بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته مبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. در شبهای گذشته با توجه به این فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام که در شبی که فردای اون شب از مکه به سوی کوفه حرکت فرمودن، این عبارت رو خطاب به مردم بیان داشتن، ما با توجه به این فرمایش حضرت به این نکته توجه کردیم که حضرت می فرماید فلیرحل معنا، اونایی که میخوان با ما کوچ کنن، با ما حرکت کنن. یک برداشت ظاهری با توجه به شرایط زمان و مکان در این کوچ کردن و این معیت مربوط به اون مقطع بوده، ولی آیا از این عبارت با توجه به اون دو خصیصه قبلی و آیات و روایاتی که ما درس میآموزیم نمی توانیم این برداشت رو بکنیم که اگر قرار حرکت کنیم، کوچ کنیم، سفر کنیم، مقصدی برای سفر داریم، مسیری برای سفر و همراهانی که در این مسیر برای رسوندن به مقصد با ما همراهی کنند، با توجه به نگرش قرآنی و روایات معصومین و اون چه که بزرگان از حکما و عرفا با زحمات بسیاری فهمیدن و بیان داشتن، انسان مسافر است، مسافری که من الله سفرش آغاز می شود، ولی این سفر من اللهی به اختیار او نیست، بر مبنای اراده و مشیت حضرت حق است. اما اون قدرت و استعدادی را که خداوند در آفرینش این انسان قرار داده مسافر الالله هست، ولی برای رسیدن به مقام لقاء الله باید فی سبیل الله باشد. اما لازمه تداوم حرکت در فی سبیل الله برای رسیدن به مقام لقاء الله، معیت مع اولیاء الله لازم و ضروری و قطعی است. ساده تر عرض کنم، اگر بنده بناست از تهران به مشهد سفری بکنم، مقصد من می شود مشهد. اگر مسیر درست به سوی مشهد رو نشناسم، هرچند هم حرکت و تلاش داشته باشم، ولی چون در مسیر صحیح قرار ندارم، حرکت من ثمر بخش و نتیجه دهنده نخواهد بود. حال اگر در این مسیر قرار گرفتم، بدانم رهزنانی قرار دارن، مخالفین و معاندینی میکوشن که مانع حرکت من به سوی اون مقصد شوند، اما یک راهنمایان و یک کمک کنندگانی در طول این مسیر قرار میگیرن، حاضرن به من مدد رسانن و از شر اون موانع و اشرار برهانن. اینجا معیت، همراهی، دست به دست اون کمک کننده ها دادن چقدر مفید و لازم و ضروری است. ما راهی که به سوی پروردگار عالم قرار طی کنیم، به دو جهت هم راه را اشتباه نگیریم، نکنه یک سلسله عوامل باعث شود در بیراه قرار بگیریم، گمان کنیم در راهیم. لذا راهنمایان الهی در لحظه به لحظه حرکت در این مسیر و قدم به قدم گام برداشتن سیر الالله باید به ما راهنمایی کنند که اگر ما دست در دست آنها نگذاریم، هم در شناخت درست این مسیر و هم در حرکت قوی در مقابل موانع و راهزنان ایستادن، نیازمند به معیت با اونها هستیم. و دیدیم در طول این چند شب که ذات اقدس الهی به عنوان خالق ما در قرار دادن این اولیا کوتاهی نفرموده و برای ما قرار داده تحت عنوان عوامل هدایت، اعم از کتاب تا کاملترینش شد قرآن، انبیا و رسولان تا آخرینش شد پیامبر اسلام، امامان و معصومین بعد از پیامبر که همچنین برای تداوم کار همه انبیا در این مسیر قرار گرفتن، دو کار مهم را در تمام دوران نبوت و رسالت و امامت به وسیله ائمه با کمال قدرت انجام دادن بدون کوچکترین کوتاهی. اگر لازم بود جان بدن، جان دادن. اگر لازم بود منزوی و خانه نشین بشن، منزوی و خانه نشین شدن. اگر لازم بود کلاس بگذارن و تدریس کنن، کلاس گذاشتن و تدریس کردن. و اگر لازم بود منبر برن، داد بزنن، خطبه بخوانن، فریاد برارن، این عمل رو انجام دادن تا اتمام حجت الهی برای کسانی که میخواهن در این سیر الالله فی سبیل الله به کمک اولیاء الله به مقام لقاء الله برسن، بهانه نداشته باشن. این از طرف پروردگار. اما از طرف ما انسان‌ها در برخورد با این عوامل هدایت الهی جهت حرکت به سوی اون مقصد چند دسته شدیم که معروفش با توجه به آیات قرآن کریم کافرینن، منافقینن و مؤمنین. کافرین کسانیان که در مقابل این عوامل هدایت کفر ورزیدن، معنی لغوی کفر پوشش است. کافر یعنی پوشاننده. روی چشم دلشون رو پرده انداختن، جلو عقلشون رو مانع فهم قرار دادن که حقیقت رو منکر بشن و کتمان کنن. اینا یک دستن که ما در این شبها عرض کردم فعلا بحثی با اینها نداریم. دسته دوم آمدن گفتن پذیرفتیم، قبول کردیم، ولی اینهایی که ادعای پذیرش و قبول را داشتند و دارن دو دسته شدن. دسته ای منافق غیر مؤمن، دسته ای مؤمن. از نظر قرآن کریم و روایات که داریم بحث میکنیم و ادله عقلی متقن، اگر قرار است انسان در این سیر الالله به مقام لقاء اللهی نائل شود، باید ایمان کامل به هدایت الهی و عوامل هدایت الهی و معیت کامل با اولیای الهی رو داشته باشد، که در غیر این صورت یا در راه قرار نمی گیرد، یا اگر در راه قرار گرفت رهزنان بسیار خطرناک اونها را از این مسیر جدا می کنند. ولی سؤالی که ما طرح کردیم این چند شب و با هم بحث داشتیم این است: اگر کفار از ابتدا میگویند نه و ما قبول نداریم، او یه بحثه. ولی کسانی که ادعا میکنن ما میپذیریم، چه عواملی باعث میشود به اون ایمان راستین قوی به تعبیر امیرالمؤمنین و همچنین آیات قرآن که با هم بحث کردیم ایمان مستقر نداشته باشن؟ ایمانشون ایمان مستودع باشه. ایمان مستودع نتیجه بخش نیست و به همین دلیل است که در طول 15 قرن تاریخ اسلام ما افراد، خانواده ها و به ویژه جامعه ایدئالی را که قرآن ادعا کرده بناست انسان‌ها به اون مقام برسن، تو مرحله افراد کم، تو مرحله خانواده کمتر، تو مرحله اجتماع بسیار بسیار نادر یه گوشه و کناری در طول تاریخ دیدیم. آیا مشکل از عوامل هدایت است یا مشکل از نحوه برخورد ما با عوامل هدایت است؟ دیشب با توجه به آیه شریفه‌ای که فرمود قرآن شفاست، قرآن رحمت است، امیرالمؤمنین هم تو نهج البلاغه فرمود بدترین دردهای شما که قرار قرآن این دردها را شفا ببخشد، کفر است و نفاق است و غی است و ضلال. و اگر قرار اینها را به وسیله قرآن کنار ببریم، اما بعدش فرمود شفاء و رحمت للمؤمنین، برای کسانی که این ایمان رو میارن، این پذیرش واقعی را نسبت به حقیقت دین دارن. آیه‌ای که بعد از این آیه با یک آیه فاصله آمده بود و دیشب بحث کردیم که مقدمه قرار بدم برای ادامه بحث امشبم، کلون یعمل و علا شاکلته، عمل انسان، خب نحوه ایمان و چگونه عمل کردن بر اساس اون ایمان، خدایی نکرده منافق شدن یا یک مؤمن راستین گشتن، این یه عملی است که از ما انسان‌ها سر میزنه. داریم از قرآن درس میگیریم چی باعث شده یکی مؤمن میشه اما یکی منافق میشه، یکی کافر. فرمود بر مبنای شاکله شونه. شاکله رو عرض کردم اهل سنت میخوان بگن یک حالت نفسانی که شما بعضی از مفسرینشون البته که بل اجبار اثرش این میشود، که مفسرین شیعه رد میکنن، روایات معصومین اینو رد میکنه و بسیاری از مفسرین اهل سنت هم رد میکنن، به جهت اینکه هم عقل هم نقل اثبات میکند جبر نیست و اختیار است. خب پس اگر اختیار است شاکله من انسان هم باعث اعمال و رفتار من می شود، پس باید اختیار من در ایجاد شاکله من نقش داشته باشد. این شاکله چیست که اختیار من در او دخالت می کند و اون حالتی که بهش میگیم شاکله در وجود من و شما ایجاد می شود و او باعث می شود که ما چگونه عمل کنیم و چگونه رفتار داشته باشیم. برای روشن‌تر شدن این بحث در ادامه مطالبی که دیشب و شب‌های گذشته عرض کردم به این مقدمه دقت بفرمایید. حقیقت وجود من و شما به عنوان انسان نفس انسانی است. وقتی که انسان میمیرد یعنی نفسش از بدنش جدا میشود. در سوره مبارکه زمر الله یتوفى الانفس حین موتها، پس حین موت در لحظه مرگ نفس از این بدن جدا میشه. همونی است که ماها میگیم قبض روح. قبض روح، گرفتن روح، چون روح تعلق به این بدن پیدا کرده بهش نفس میگن و در مرگ نفس از این بدن جدا میشه. وقتی نفس از بدن جدا شد به عالم برزخ میرود و در عالم برزخ با بدن مثالی است تا قیامت. قیامت معاد عودت میکند، یعنی نفس دوباره بر میگرده. خب حالا این نفس وقتی از بدن جدا شد، انسانی که نفس ندارد یه لاشه است، لذا میگید جسد فلانی، جنازه فلانی، بدن فلانی. فلانی کیه؟ فلانی حقیقت وجودش نفسه. الان اگر این دست بنده به عنوان یک شیء مادی، گوشت و پوست و استخوان، نفس از او بگیرید، با این چوب میز چه فرقی میکنه؟ همون کاری که از این میز برمیاد با یک تفاوت‌هایی از نظر مثلا جنس اینجا ایجاد میشه. اگر الان این دست قلم به دست میگیرد، اگر مینویسد، اگر نقاشی میکند، اگر این زبان سخن میگوید، اگر این چشم مینگرد، همه در اثر نفسه. خب این نفس در انسان به عنوان یک سرمایه الهی که قرآن کریم در سوره مبارکه شمس 8 قسم ذکر میکنه، بعد از او در آیه 7 و 8 و 9 و 10 در موردش اینگونه بیان میفرماید: و نفس او و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قسمت اول، سوگند بر این نفس، خدای با اون عظمت این نفس را اونقدر عظیم و بالا میداند برای من و شمای انسان چه سرمایه ای داده که این با این مقدمه و سوگند، نفسی که اونگونه برای شما این نفس را آراسته و قرار داده و در او چه قرار داده، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. از امام صادق علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد دوم صفحه 424 امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند: خلقها و صورها، خداوند این نفس را آفرید و اون صورتی که برای این موجود لازم بود بهش داد. مثلا صورت، حالا به معنی دقیقش اون حقیقت موجودیتش، حقیقت موجودیت این لیوان لیوانه، حقیقت موجودیت یه گوسفند گوسفنده. اون حقیقت و صورتگری که در رابطه با نفس لازمه، فالهمها فجورها و تقواها ای عرفها و الهمها ثم خیرها فاختارت. این بیان امام صادق علیه السلام. یا فشرده فرمایش حضرت، خدا به شما نفس داد و در این نفس الهام کرد، به نفس این قدرت رو داد که بفهمد و بداند و این گرایش ها رو هم بر مبنای این فهم و الهام داشته باشد که دو طرف براش فجور و تقوا هم بتونه ارزش‌های بالای تکامل انسانی رو بشناسد و اختیار کند. ثم خیرها، و این اختیار رو بهش داد. یا اون حالات پست حیوانی را، به تعبیر دیگر در یک بیان ساده انسان شناسی صاحبان نظر وقتی میخوان این رو بشکافن چی میگن؟ میگن به جهت نفس انسانی، انسان یک سرمایه عظیمی دارد به نام عقل. عقل مال نفس. ما اگه نفس نداشتیم عقل نداشتیم. عقل اگر با اون کیفیتی که خدا او را آفریده و اون توانی که خدا به عقل داده، فعلا منهای هیچ چیز دیگر، در حد خود عقل میفهمد، میشناسد، تشخیص میدهد، حقایق رو در میابد. به فرموده خود امیرالمؤمنین در اصول کافی، بالعقل عرف العباد خالقهم، این بندگان خدا به کمک این سرمایه میفهمن خدایی هست و چه. و لذا اگر عقل در ما نبود دیوانه بودیم، هیچ تکلیفی هم برای ما مطرح نبود. همه این مسئولیت ها به خاطر این سرمایه بزرگ عقل. و یکی از ابعاد وجودی نفس و یه جنبه ارزنده نفس که از یک جهت از عقل بالاتر است، دل، قلب، فؤاد. دل یک سرمایه عظیمی است، مثل آینه ای که اگر الان بنده این دستمال رو رو به شماها بگیرم، هیچی از واقعیت این جمع و حسینیه در اینجا منعکس نمی شود، چون تیره است، شفافیت لازم مثل آینه رو نداره. این ماده است، ولی ماده ای که اختزای ذاتش اینه. حالا تو همین عالم ماده آینه پیدا می کنیم. ما این آینه رو رو به این حسینیه بگیریم، اگر فردی جلوی این تریبون ایستاده باشه، اصلا پشت سر نگاه نکرده، هیچ نمیدونه پشت سر چه خبره، بر مبنای نگاه داخل آینه میتونه کاملا خبر بده که اینجا چه خبره، چون آینه منعکس میکنه. دل اون جنبه ای از نفس است که آینه به سوی ملکوته، به سوی عالم جبروته. و اگر این انسان به نفسش توجه کرد و شرایط لازم آینه بودنش رو حفظ نمود، همون طوری که الان این شی را من این طرف میگیرم تصویر توش نمیافته، ولی حالا آینه باشه اما زنگار گرفته، گر تو غبار روشه من به طرف شما میگیرم ولی تصویر توش نمیافته. در فرض دیگر این آینه زنگار نگرفته، شفافه، ولی به جای اینکه رو به شما بگیرم به یه طرف دیگه گرفتم. کسانی که نفس را در مرحله عقل میکوشن سالم نگه دارن، خوب میفهمن، خوب درک میکنن، خوب میشناسن و عاقلانه شاکله نفسشون، یعنی شکلی که برای نفسشون، حالتی که برای نفسشون ایجاد شده، یک حالت اندیشمندانه عاقلانه است. و لذا در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل، حدیث شماره 12، امام کاظم علیه السلام به این شاگرد برجستشون جناب هشام فرمودن با عقلا بنشین و پاشو، با عقلا مجالست کن، با اندیشمندان و متفکرین بشینید. چرا؟ چون نشست و برخاست با اینها زمینه عقلی و تعقلی و تفکری رو در دنیای نفس شما تقویت میکند. و اما مهمتر از این قسمت، کسانی که نفسشون را تو مرحله عقل سالم نگه می‌دارن، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، این به این مرحله هم برمیگرده. نفس را به گونه ای متوجهن تو مرحله دل که یک، این آینه زنگار نگیرد، یک. دو، این آینه جلایافته زنگار نگرفته رو به عالم ملکوت قرار بگیرد. لذا عقل و دل، عقل سالم با درکش از عالم بالا،
دل سالم غیر آلوده با مواجهه دریافتی، عکسبرداری و شهودی از عالم بالا تمام وجود می شود خدایی. این میشه شاکله رحمانی، این میشه نفس الهی. اما هزار واویلا از این اما از اینجا به بعد. اون چیه؟ چون در نفس ما فقط عقل و دل نیست، چون نفس انسانه، تفاوتش با ملک و فرشته و تفاوتش با حیوان، حیوان هم نفس داره، ولی نفس حیوانی غیر از شکم و شهوت و خشم و غضب چیز دیگری برای او مطرح نیست. لذا اگر یه حیوان برای غذا به یه حیوان دیگه شاخ بزنه، شده بیاریم سر کلاس اخلاق بگیم زشت نیست؟ آخه این کار تو کردی؟ نیش عقرب نظره که این است، اقتضای طبیعتش این است. این ذات و نفس حیوان یعنی خشم، یعنی غضب، یعنی شکم، یعنی شهوت، یعنی خوردن، یعنی حتی حیوانات. شما گاهی توی این فیلمایی که در رابطه با این حیوانات تو جنگل‌ها و بیابون‌ها تو راز بقا و مستندات نشون میدن، حتی منیت یک حیوان چنان قلدریش گل میکنه نمیذاره از نوع خودش، جنس خودش، مثلا اون توی محدوده باشه، باش میجنگه، بیرونش میکنه که محدوده در اختیار من قرار بگیر. اینا حیوانیت. اما انسان، بعد اول نفس انسان اون جنبه عقل است و دل، و بر مبنای عقل دل عاقلانه به عالم بالا نگریستن، بر مبنای فهم ارزشهای عالم بالا، شیفته عالم بالا شدن، و با دل سالمی که آینه ایست میتواند از اون عالم برتر تصویر برداری، یعنی حقیقت رو در خود منعکس کند، حقیقت رو در درونش یافته. لذا عقل فهمیده، دل دلداده شده. همون گونه که در مرحله ظاهری چشم اگر یک انسان یک قیافه زیبایی را ببیند، به اقتضای این نگرش سطحی شیفته این زیبایی می شود، فهمید ایک زیباست، این فهمه. بعد مثلا این فهم در حد دریافت زیبایی حسی محسوسی، احساس دخالت میکنه، حس چشمی. حالا فهمید، اون وقت دل پشت سر این حس میره، عاشقش میشه، دل داده میشه. عقل میگه نمیارزه دل بش بدی، ولی اینجا حس بر عقل غلبه کرده. لذا هرچه عقلا، پدر، مادر، بزرگترها، دیگران بهش میگن اشتباه میکنی، ولی چون دلش رو پشت سر اون حس برده، عقل عنان دل رو به دست نگرفته، سید زیبایی ظاهری حسی شده. خدا به من و شما عقل داده که به من و شما بر مبنای فهم عقلی، و دل داده بر مبنای شهود قلبی، زیبای واقعی را که اله است و عالم بالاست بشناسیم. چون شناختیم، دلبر ما او شود، دلداده او شویم. ببینید حافظ در غزل شماره 149 یه بیتشو میخونم فقط، چه زیبا این معنا را فهمیده و چه گفته. چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. عجب زیباست. چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، اون نگاه ارزنده عالم ملکوتی تو وقتی به من توجهی کرد، منو برد، دل داده شدم. بذارید یه لحظه یه قضیه تاریخی، حیفم میاد نگم. کاروان ابی عبدالله علیه السلام از مکه زودتر از موعد خارج شد بیاد به طرف کوفه. مرحوم علامه مجلسی در بهار قضیه رو نقل میکنه. بین راه یه عده از کشاورزا مزرعه ای داشتن، مشغول کشاورزی بودن. اون مزرعه با این جاده یه مقداری، مثلا فرض کنید 500 متر 600 متر فاصله داشت. دیدن ای کاروان داره میاد میره. زوده، علال قاعده حجاج الان نباید برگردن. پدر پسر جوانی داشت، بابا جون برو جلوتر ببین چی شده، این از کجا میان. پسر اومد کنار جاده، دیدی کاروان موقر مؤدب دارن میرن. از هر کی میپرسه شما کی هستید، کجا دارید میرید، همه میگن از آقا بپرسید. از معلوم بود امام حسین علیه السلام نفر آخر بودن و به احترام حضرت اینا حرف نمیزدن، از آقا بپرسید. فهمید باید از نفر آخر بپرسه، صبر کرد. نفر آخر که خود ابی عبدالله علیه السلام بود سوار مرکب، قبل از این که به پسر برسه و پسر چیزی بگه، از بالای اسب سلام کرد، دل رو برد. پسر جواب سلام رو داد، چنان جذب حضرت شد نتونست اصلا حرف بزنه. حضرت فرمود که جوان برو به پدر مادرت هم بگو من حسین پسر فاطمه، پسر علی و پسر پیغمبرم، حجم و بدل به عمره. حالا بعضی ها میگن نگید حج بدل به عمره، اصلا حضرت از اول قصد عمره داشته، اون بحث دیگریست. من از مکه خارج شدم، دارم میرم به سوی کوفه، به قول شعری که میخونید هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، میل دارید بیایید. حضرت راشون ادامه دادن، جوان نمیتونه برگرده، نمیتونه بیسته، نه همینجور واسطه بود گریه میکن. پدر دید کاروان رفت، پسر حرکت نمیکنه، اومد جلو دید پسر گریه میکنه. به اقتضای فهم ابتدایی خودشون خیال کرد کاروان به پسر توهین کرده، شمشیری چوبی چیزی برداشت پشتر کاروان. پسر به صدا، بابا جان ساکت باش، نه دلم و این آقا برده، این حسین پسر پیغمبر بود، بابا اجازه میدی من برم. یکی از شهدای کربلا این جوونه، دل آینه پاک بود، زنگار نداشت، یه نگاه چنان خوش سید دلم کردی، بردی دلم آقا. بنازم چشم مستد را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. دیوان شمس غزل شماره 1462. صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم با روح تو در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. عجب زیبا، بتگرم، تو ذهنم تو دلم شکم میشه بت، پول میشه بت، مقام میشه بت، همه عوامل گوناگونی که اینا برای نفس مطرح الان میخوام بهش برسم، اینا همه بت میشه. بتم معمولا برای بت پرست چیه؟ محترم، ارزش داره، میذاره در مقابل بت، خاضع و خاشع و تسلیم میشه. من این بت‌ها رو میسازم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. میگم وقتی تویی اینا دیگه چیه؟ ولی وقتی تویی، عقل تو را بشناسد، دل هم به تو رو کند، اون وقت در اینجا غیر از حق و اولیای حق هیچ چیزی برای این انسان جلوه نداره. میشه شهدای کربلا، میگه پول میدیم برید، مقام میدیم برید، فقط حسین رو بس، حسین جان تا آخرین لحظه حیاتشونم جان دادن، خون دادن، شهید شدن. بازم یه نگاه میکردن، آقا ما قبول شدیم، آقا ما رو پذیرفتید. شما شنیدید حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی جنگید شدت تشنگی و این غلبه سنگینی زره و اینا در بدن به فشارش آورد، برگشت اومد خدمت پدر. پدر آتش داره، مگه حضرت علی اکبر نمیدونه که امام حسین آب نداره، خودش تشنه تره، اومده بابا رو خجالت بده، منظور اینه؟ نه، تشنه یه ارزش های دیگریست، میخواد اونو دریابه. خوب دقت کنید، مگر امام حسین که امام معصومه در رابطه با حضرت علی اکبر علیه السلام نفرمود اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله؟ حالا خلق علی ظاهر مهم نیست، خب نبی پیغمبر، سبت پیغمبر، قیافه شبیه پیغمبره. خلقن، خلق رسول الله چه خلقیه؟ قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، خدا خلق پیغمبر رو خلق عظیم نامیده. وقت امام معصوم بفرماید اشبه الناس خلقن و خلقن، علی اکبری که شبیه ترین انسانها خلقن به رسول الله هست، نمیفهمه بابا تشنه است. الان برم بگم بابا آب داری به من بدی خجالت میکشه ناراحت میشه؟ نه، چیز دیگریه. امیرالمؤمنین فرمود وقتی پیغمبر داشت از دنیا میرفت، زبان به دهان من گذاشت، همه شنیدید و خوندید، هزار باب علم از کانال معلاهی. الان پیغمبر اون واسطه خدا با خلق پیغمبره، علی با پیغمبره، پیغمبر با خداست. حالا قرار این واسطه از این وسط بره، پیغمبر از دنیا بره، انک میت و انهم میتون، باید علی بیاد سر جاش بشینه. این معیت باید به این منتقل بشه، همونی که هر امامی در لحظه آخر حیات به امام دیگه منتقل میکنه به اذن الله. میگه زبان در دهان من گذاشت، هزار باب علم در سینه من گشوده شد، که از اربابی هزار باب گشوده شد. یعنی چی؟ یعنی تمام اون چرا که در عالم ما سوى الله خداوند به رسول الله داده، در اون لحظه به علی ولی الله داد، که حالا باید از این کانال اونایی که میخوان معیت با ولی الله پیدا کنن، مثل سلمانها و ابوذرها و مقدادها، که بتونن اینام بگیرن. خب حالا علی اکبر میدونه قرار شهید بشه، بزرگتر از امام سجاد علیه السلام سنن، امامت قراره به امام سجاد برسه، اون ارزشها قراره الان با واسطه فیض امام سجاد بشه. اگر علی اکبر شهید نمیشد، طبق این بحث لیاقت امامت داشت، اما چون در مشیت الهی الان قرار این پسر شهید بشه، برگشته میاد به بابا میگه تشنم، به این معنی تشنه اون مقام است، من تونستم به اون مقام برسم یا نه. بابا زبان در دهانش میگذاره. یعنی چی؟ یعنی همون گونه که ولی الله قبلی از این کانال به ولی بعدی میده، میگه تو در امتحان شناخته شدی، بله به اینجا رسیدی. لذا اگر کسی این درک را پیدا کند، به اندازه درکش بین بت‌های مجازی و حقیقت تفاوت میگذاره. لذا صد نقش برانگیزم، با روح تو در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. این مال کدوم جنبه نفسه؟ جنبه عقل و دل. اما این امایی که عرض کردم و صد وا ویلا بر این اما، اینجا به بعدشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فجورها و تقواها، چون نفس انسانه، همون گونه که به اقتضای حقیقت وجود نفس عقل و دل دارد و عقل و دل اقتضاش اونه، شهوت هم داره، غریزه هم داره. این انسان قراره غریزه جنسی داشته باشه، تولید مثل کنه. این انسان قراره که شهوت، یعنی میل به غذا داشته باشه، غذا بخوره که بتونه زنده بمانه. این انسان باید خشم در جای مناسب هم داشته باشه، غضب بگیره. خب اینم یه جنبه است. همون گونه که تو مرحله عقل، اگر عقل قوی شد، تعقل درست صورت میگیرد. اگر دل سالم و شهود و مکاشفه حقیقی را در میابد، در مرحله شهوت و غرائز هم اگر رشد کند، اقتضای خودش رو داره. حالا اینجا اجازه بدید ادامه بحث دیشب را که از خواجه نصیر طوسی و از مرحوم علامه طباطبایی و از مرحوم ملا محسن فیض کاشانی نقل کردم، گفتم اما عبارتی ملا صدرا داره که احتیاج به توضیح داره. دو فراز از گفته های ملا صدرا رو در این رابطه بگم. شاکله ما، یعنی اون نحوه شکل پذیری نفس ما، آیا تو بعد عقل و دل میشه رحمانی بشه؟ لذا هرچی از این نفس تراوش کند رحمانیت است، یا این نفس میشه شیطانی، حیوانی، شکمی، و یک نفس بیچاره در حد اولائک کل انعام. حالا مرحوم ملا صدرا در اسفار جلد 9 صفحه 121 یه عبارت کوتاه: سعادت هر چیز و خیر آن نیل به چیزی است که که به وسیله آن وجودش کمال یابد. خب این حرف خیلی روشنی، توضیح خیلی نمیخواد، اینو داشته باشید. در کتاب مبدأ و معاد صفحه 417 تا 419 توضیحاتی میده، من دو سه سطر فشرده کردم توضیح بدم. سعادت هر قوه نیل به چیزی است که مقتضای طبع اون بوده باشد. مثلا سعادت قوه غضبیه چیه؟ قوه غضبیه قراره خشم بگیره و غضب کنه. خب حالا اگر یه موجودی به قول ما ایرانی ها سیب زمینی بی بخاره، پس قوه غضبیهش رشد نکرده، بسیار ترسوه، بسیار آدم بزدلیه، سر هر چیزی فوری میلرزه، خب این قوه غضبیهش رشد نکرده. قوه شهویه، خب یه بعد قوه شهویه میل به غذاست، یه انسان اصلا اشتهای به غذاشو از دست داده، بیماره، اینو میبرن مداوا کنن، پس این قوه رشد لازم و خودشو نداره. اما حالا سعادت هر قوه نیل به چیزی است که مقتضای طبع آن بوده باشد، یعنی کمال هر قوه ای از نوع یا جنس همون قوه است. مثلا کمال و سعادت قوه شهوت لذت و غضب غلبه و وهم امید، خیال تصویر مستحسنات و نفس وصول به عقلیات. حالا دقت کنید، پس این وجود من، حالا من مثال ساده جسمی بزنم، آقا من میخوام این بدن من کامل بشه از نظر جسمی، فعلا سرم رشد لازم قوی خودشو پیدا کرده، یه کله سالمیه، ولی دستم رشد نکرده، پام رشد نکرده، این هماهنگی و تعادل بین رشد جنبه‌های مختلف وجود من وجود نداره. حالا بیایم تو نفس، شهوت قوی، عوامل تقویت شهوت هم از در و دیوار میباره، خیلی هم احتیاج به محرک نداره، خیلی لازم نیست به آدم ها بگیم آقا یکم پول دوستم بشید، یکم مقام دوستم بشید، یکم خودخواهم بشید، یکم جستم بگیرید، یکم انا رجلنم بگید، اینا تو درون آدم غوغا میکنه خودش. اما اگر اینا قوی شد، یک کفه ترازو اونور عقل و دل را در نفس رشد ندادیم، شاکله وجود انسان چی میشه؟ کلون یعمل و علا شاکلته، شاکلته چی شده؟ تقویت بعد شهوانی. حالا اجازه بدید اینجا از زبان مولای من شما امیرالمؤمنین یه عبارتی رو بگم، بعد اون عبارت دوم ملا صدرا رو ببینین، نهج البلاغه، همین خطبه 176 که دیشب یه فرازی از خطبه خوندم، امشب یه قسمت دیگش. فرحم الله و امرأن، فرحم الله و امرأن، رحمت خدا بر اون فردی باد، یا به تعبیر دیگر خوشا به حال اون بنده خدایی که این لطف خدا در حقش کرده، درود خدا بر اون فردی باد. کدوم فرد؟ نضع، نزع، نون و ز و عین، یعنی نزعن یعنی کندن، جدا کردن. شما یه وقت مثلا میگید که مار خطرناکی الان اومده، داره میچسبه این بدن، میکنیدش، اینو میندازید دور، میگید وای این خطرناکه. نزعن، رحم الله و امرأن، نزع ان شهوته، این شهوت رو بتونه از خودش بکنه. برادر من، خواهر من، تعارف نداره آقا جون، من با این سینه خسته، با این حنجره بیمار، خدایا تو شاهدی، جز وظیفه و جز عشق به این معنا که خدایا تو را شاکرم که من به اندازه فهم خودم یقین پیدا کردم اگر سعادت دنیا و آخرت است، اگر رستگاری خانوادگی میخواییم، اگر یک جامعه سالم میخواییم، جز قرآن و اطرت هیچ راه دیگه نداریم. بشر قرن 21 با این همه پول و ثروت و صنعت و تکنولوژی و دانشگاه و تمدن مادی و به آسمون ها سفر کردن و بر اعماق اقیانوس ها نفوذ کردن، چون به این ارزش ها توجه پیدا نکرده، کجای کره زمین شما انسان های سالم رشد یافته جوامع ارزنده ای که روتون بشه بگید بشر یعنی این؟ ولذا بسیاری از جامعه شناسان غیر مسلمان قرن 20 و 21 رو میگن قرن جاهلیت مدرن، جاهلیت جدید. لذا اینا مطالبی است که از زبان خدا در قرآن و معصومین عقلم متوجه این ارزش ها شده. تا نیایم سراغ اینها، برادر من، خواهر من، تو مرحله علم علامه دهر بشی، ولی تا شاکله نفست، شاکله رحمانی نباشه، بدبختی. علم میشه حجاب اکبر. نماز میخونی ولی شاکله نفست شهوت باشه، همون نماز تو رو بیچاره میکنه، نه اینکه نخوانی. چون اون عبادت عبادتی نیست که تو رو. لذا مرحوم خواجه نصیر طوسی که دیشب اون عبارت از او خوندم، چقدر حرف قشنگی تو کتاب اوصاف الاشراف زده. میگه خدایا همه از گناهانشون توبه میکنن، من از عباداتم. بعد توضیح میده چرا عباداتی که بهتر از اون میشد کرد و نکردم، توبم اینه. لذا بعد میگه توبه سه مرحله داره. توبه از معصیت، حرف مرحوم خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف، توبه از معصیت که این اولین مرحله است، خیلی مهم نیست. بله انسان معصیت کار باید منقلب بشه، توبه کنه، ولی بالاتر از این توبه از رذیلت، توبه کنه از بداخلاقیاش. اگر اومد تو حسینی حاجیان رفت، خودش حس کرد جس گرفته، این باید امشب بره تو خونه بشینه گریه کنه. من خودم رو گرفتم، من کیم که خودم رو بگیرم؟ این توبه میخواد. من به یکی رسیدم، یه مقداری خودخواهیمو نشون دادم، من یه مقاله نوشتم دور برداشتم، من امشب اسمم جز قبولیات تو کنکور در اومد، از فردا تو فامیل یه جور دیگه بقیه. برو ابو جون بدبختی، اینا نفست رو شیطانی کرده. ولو 100 تا کتاب علمی مفید بنویسی نمیتونه اثر بکنه، برای اینکه خودت گرفتاری، درون خودت گرفتاره. لذا میگه توبه از رذیلت. میگه از اینم بالاتر داریم، توبه از غفلت. غفلت چی؟ غافل بشی که غیر از خدا همه هیچه. همون مقدار که به غیر خدا فکر کردی با توبه کنی. این صد کجاست؟ لذا جانم به فدایت یا علی، خطبه 176، رحم الله امرأً نزع عن شهوته، شهوتشو بکنه. بعد مهمتر از این و قمع، قمع شما تو فارسی هم به کار میبرید، میگید قلع و قمع کرد، یعنی له و لبردش کرد، در هم کوبید. و قمع هوا نفسه، هوای نفسش رو، اون قسمتی میگن هوای نفس. از پیغمبر اسلام پرسیدن چرا به هوای نفس میگن هوای نفس، فرمودن هوا، هی دو چشم واویا، هوا در زبان عربی یعنی سقوط، یعنی هبوط. لذا یه معنای دیگه‌ش هم هلاکت، چون هوای نفس باعث میشه من به جای اینکه بالا برم سقوط کنم، سقوط اخلاقی، سقوط انسانی. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم، ما ز بالاییم و بالا می رویم. این مقام لقاء اللهی که امام حسینم فرمود میخواید با من باشید، فلیرحل معنا موجهنا على لقاء ربه نفسه، نفسه موطنا، نه مسافرا. موطن به کی میگن؟ جای وطنی که گیر آورده، ثابت قدم، اونجا داره زندگیشو میکنه. تو این مرحله نفست قرار بگیره، لقاء رب، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. میگه این انسان غم کنه این هوا. از پیغمبر پرسیدن چرا به هوای نفس میگن، فرمود وقتی نفس دچار هوا شد سقوط میکنه. به تعبیر دیگر عقلش دیگه اون درکی که باید نسبت به ارزش ها پیدا کنه پیدا نمیکنه، دلش هم باید توجه به اون عالم پیدا کنه تو خودش بیاره نمیاره. خب و قمع هوا نفس. بعد یه عبارتی امیرالمؤمنین فرمودن، تکلیف من و شما رو معین میکنه که چقدر باید حساس بشیم. فا این نه فا ها حالا که اینجوره پس ان به درستی که حاضه نفس، این نفسی که من و شما داریم که خیلی هم عظیما خیلی بزرگا، اما این نفس ابعد شیئن منزعن، بخوای بکنی هواشو، ابعد شی خیلی راه تورانیا، خیلی کار داره، یه چیزی مقداری دور به نظر میاد، خسته نشی واسیا، باید کارو بکنی. فان حاضه نفسه ابعد شیئن منزعن و انها لا تزالو تنزع الا یعنی میرود، تنزع ان یعنی دور میشه، نزع ان دور میشه، لا تزالو تنزع الا معصیت فی هوان، و این نفس اینجوریه که اگر شهوتشو نکنی مرتب لا یزال داره شما رو به طرف آلودگی ها میبره. پس تا اینجا چی عرض کردم؟ آقا یه عده در مقابل پیغمبر امام، اون جوونک رو ببینید، یه کلام امام حسین فرمود سلام علیکم، من حسینم پسر فاطمه، دارم میرم. چرا دلش رفت؟ چرا امام حسین با عمر سعد این همه حرف زد؟ عمر سعد فامیلشه، از قبیله قریشن. عمر سعد پیش نماز مسجد بوده در کوفه، شمر جانباز جنگ صفین بوده، جانماز آب میکشیدن، معلم قرآن بچه های کوفه بوده. چرا هرچی امام حسین با عمر سعد صحبت کرد، آقا این نفس گرفتار شهوت، خودش چی میگفت؟ ملک ری، ملک ری مال بعد عقلیه، مال بعد صحیح دله، یا شهوت غلبه کرده دلداده جنبه شهوانی شده. حتی امام فرمود مطمئن باش گندم ری رو نخواهی خورد، و به جوش هم قناعت میکنیم. من یه روز عاشورایی بود چندین سال قبل، اون زمانی که صبح هم صحبت میکردم توانشو داشتم، جلسه معظمی بود، گفتم عمر سعد گفتی ملک ری رو میخوام، حالا سر بردار نوک کوه شمران تا پایین حضرت عبدالعظیم یه پارچه میگن حسین. کی برد؟ این دنیا چه؟ حالا دنیا که در مقابل آخرت چیزی نیست. پس اگر ما قرار جز اونایی باشیم که دلداده اولیای الهی باشیم، جوونا اجازه بدید یه درد دل امشب با شما بکنم. من عمرم با جوونا گذشته، از وقتی که خودم وارد دانشگاه شدم، دانشجو شدم تا این سن، افتخارم میکنم با شما جوونا. بزرگترا به من اجازه بدن، جوونا نمیتونی عاشق نشی، غیر ممکنه، همه باید عاشق بشن چون دل دارن. اما بیا دلو بده به علی، بیا دلو بده به فاطمه، بیا دل بده به حسین، ببین چه لذتی داره. به خود ابی عبدالله قسم، یه نصف شب خلوت کن از اعماق دلت، بدون این که کسی ببینه، یه گوشه ای، یا علی از دلت بگو، یا علی، یا حسین بگو، بعد ببین تو زندگیت جانت چجوری میشه، روحت چجوری میشه. همونطوری که در عشق مجازی طرف عاشق یه قیافه زیبایی شده، خب چی گیرش میاد؟ اونی که گیرش میاد براش لذت داره دیگه، حالا یا لذت جنسیه یا لذت‌های احساسیه مثلا فلان. اما حالا اگر دلو به اولیای الهی دادید، ببینید عقلتون چجوری کار میکنه. به خود ابی عبدالله، کتابو برمیداری میخوای بخونی هیچی حالید نیست، ولی سطر اولو میخونی لازم نیست بری سطر دوم، میذاری کاغذ برمیداری 30 صفحه مینویسی. کی داد اینو به شما؟ به خود امام حسین قسم، قرآنو برمیداری این آیه چی میگه، یه دفعه میبینید بمباران میشه تو دنیای ذهنت. چرا؟ چون عاشق دلداده شده. دلداده شد، معشوق لایق عاشقشو اذیت نمیکنه. معشوق لایق میدونه عاشق چی میخواد، اونی که میخواد بهش میده. لذا عاشق باش که ارزش رو از امام حسین بخوای. عاشق امام حسین نشی فقط برای اینکه یا امام حسین خونم کوچیکه میخوام بزرگتر بکنم، اونا رو میده، ولی عاشق امام حسین رو میخوام بفهمم. حالا بذار این عبارت ملا صدرا رو براتون بخونم، عجب زیباست. کتاب مفاتیح الغیب ملا صدرا صفحه 145. ان النفس اذا كانت مقدسه اندنس طبیعه و درن المعاصی، وقتی که این نفس از وابستگی های این عالم ماده و طبیعی پاک شد، یعنی نگاهش به ما وراء طبیعه شد نه طبیعت، نگاهش به متافیزیک شد نه فیزیک، و از اندرن المعاصی این زشتی و آلودگی های گناه نذارید به این نفس به چسبه، بلا تشبیه مثل این که نذارید این گرد و غبارا رو این آینه بشینه، متحره عن الرذائل الخلقیه، این رذیلت های خلقی رو برادرم خواهرم حساس باش، کبر بیچاره میکنه، حسد بدبخت میکنه آدمو. کسی با این نگاه نگاه کنه اینقدر از گناه میترسه، اینقدر از گناه میترسه که تمام ارزش وجودی انسان رو این گناه ها میبره. لذا متحره عن الرذائل الخلقیه، این رذائل زشت خلقی رو هم خودش رو پاک و مطهر کرد، مقبله به وجهها الی بارعها، حالا این نفس توجهش به طرف بارع و خالق و خداش میشه، حالا که اونجا نگاه کرد و مشیتها و مشیت او رو هم میابه، متوکلتون علی، دیگه بر او تکیه میکنه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، در جهان ای بندگرگویی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا، تو خدا میخوان از این ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش، لطف او شامل شود هر بنده را، بنده ای کو میرود سوی خدا، میبخون اونجا که گوید حسبه، از برای اون که باشد حق پجو، حق بگو با حق عمل کن حق بخوا، تا شود ایزد تو را بر حق پناه، تو با او باش، مع الله باش، هو معکم، او هم با تو میشه. لذا در قرآن یه جا میگه هو معکم اینما کنتم، شما هر جا باشین خدا با شما هست، اون معیت قیومیه است، یعنی بدون اینکه خدا به شما عنایت وجودی و افاضه شما هیچ کاری اید. اما یه جا میگه ان الله مع المتقین، ان الله مع المحسنین، یعنی شما اگه متقی شدی، اگه محسن شدی، خدا معیت خاصش رو با شما قرار، در مقام تشبیه نداره، بگم معلم تو کلاس با همه شاگرداست، ولی شاگردی که لیاقتشو نشون میده معلم با او یه جور دیگره، بر مبنای عد میگه هر سوالی داشتی بیا کلاس خصوصی هم دارم، بیا فلان کتاب هم بهت بدم، مخصوصا در سلوک معنوی اهل معناها میگردن آنانی که لیاقت این معیت رو دارن، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. تو دهه محرم امام زمان هم داره نگاه میکنه تو جلسات کیو جدا کنه، تو ماه رمضان ولی الله نگاه میکنه، حالا نگاه ولی اللهی مثل من و شما که نید احاطه دارن، لذا میبینیم یه انسانی میگه آقا بعد دهه محرم از این رو به اون رو شدم، تا یار کرا خواهد و یار خواست و جداد کرد، خوشا به حالت. لذا این مقبلتون به وجهها الی بارعها و مشیتها، متوکلتون علی، معتمدتون علی افاظتهی، اعتماد به افاظه الهی پیدا میکنه، یعنی خداوند به قلبش افاظه میکنه، به ذهنش افاظه میکنه، والله تعالی ینظر الیها به حسن عنایته، خدا با اون زیباترین عنایتش بی بنده نگاه میکنه، عدل خداست. تو اومدی شهوت و عزت رو کندی به خاطر خدا، نفس رو پاک کردی به خاطر خدا، خدا میگه با تو کار دارم، بیا منم میام، دستتو میگیرم، والله تعالی ینظر الیها به حسن عنایته و یقبل علیها اقبالا و یتخذ منها لوحا من العقل الکلی غلما و ینغش من لدنه فیها جمیع العلوم. خدا بر مبنای اون عنایتش به او جوری رو میکنه که لوحی از عقل کلی و قلمی، یعنی نگارش بر اون لوح دل و قلم عالم، نقش میبنده در دلش، فیها جمیع العلوم و هذا النحو من العلم اشرف من جمیع علوم الخلائق، مفاتیح الغیب صفحه 145. استدلال عقلیش هم مختصر کردم، ادامهش هم انشالله فردا شب میگم. پس چی میشه بعضیا اصلا میشه سلمان فارسی، بعضیا عموی پیغمبره، تو خانه پیغمبر همسر پیغمبره، نه تنها هیچ اثر نمیپذیره، مؤمن نمیشه چی، یا کافر یا منافق، این مال شاکله نفسه. شاکله نفس و عزیز من باید باش در بیفتی. به فرموده امیرالمؤمنین رحم الله امرأً، رحمت خدا بر اون کسی باد که نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه فان النفس ابعد شيء منزعا. خب اجازه بدید امشب این مقدار کافی باشه، ان شاء الله ادامه‌شو فردا شب. اما امشب چه شبی؟ خدایا کمک بکن. ما در عمرمون عرض کردم با جوونا کار داشتیم، اکثریت جلسه ما هم شما جوونایید. علی اکبر سلام الله علیها شاخص یک جوان الهی در کربلاست. اجازه بدید من یک تیکه از مقتل بخونم. فلما لم یبق معه الا اهل بیته، وقتی که کسی برای امام حسین باقی نمون مگر اهل بیتش، یعنی اصحاب همه شهید شده. خرج علی ابن الحسین علیهما السلام و کان من اصبح الناس وجهن. علی ابن حسین علی اکبر علیه السلام، چه اینو بگم، امام حسین همه بچه هاش اسمش علی بود، علی اکبر، علی اوسد، علی اصغر. یه رازشم این بود، دشمنی که با علی داشته. روز عاشوران وقتی شمر رو سینه ابی عبدالله نشست، تو همه مقاتل داره، حضرت فرمود که منو نمیشناسی؟ گفت چرا میشناسم، بابات اینه، مادرت اینه، جدت اینه. فرمود پس برای چی؟ گفت بغضی لعبیک، به خاطر بغضی که با بابات دارم. امام حسین هم بچه هاشو همه رو گذاشته بود علی، علی 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 مطرح بشه. روز عاشورام اسم علی مطرح بود. خرج علی ابن حسین که از امام سجاد بزرگتره، بهش میگن علی اکبر، امام سجاد علی اوسد، حضرت علی اصغر هم علی اصغر. و کان من اصبح الناس وجهن، از نظر وجه و چهره بسیار از زیباترین انسان‌ها بود و احسنهم خلقاً، و از نظر خلقی هم بسیار از برجستگانشون بود. فاستأذن اباه فی القتال، از بابا اجازه خواست برای مقاتله. فأذن له، امام حسین هیچ معطل نکرد، فوری فرمود بابا برو. من بارها اینو گفتم دیگه شبشه بازم بگم، تعابیری کردن ولی این شعر عمان سامانی فکر کنم خوب شاید درک کرده این معنا رو. وقتی علی اکبر با اون همه عظمت، مقام، زیبایی، با این مقدمه عرض کنم، آقا اول راجبه یه معلم و استاد بگم بعد پدر، آرزوی یه معلم لایق و عادل چیه؟ شاگرداش از خودش بهتر بشه. واقعا یه معلم لایق آرزوش اینه، شاگرداش از خودش بهتر بشن، هدفشون رو تو جامعه پیاده کنن. را همونطوری که یه پدر، شما از یه پدر بگید که دوست داری فرزندت از تو رشدش بیشتر بشه، میگه آرزو میکنم، تعالیش، معنویتش، اخلاقش، علمش. حالا اگر یه معلم یا یه پدر خون دل خورده، یک ثمره عمر داره، این ثمره عمر بر مبنای هدفش، هدف امام حسین آدم سازیه، علی اکبر یه آدمه به تمام معناست، حالا با این انسان میخوان چجوری کار کنن؟ لذا وقتی میاد میگه میخوام برم، میگه برو. عمان چی میگه؟ بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده ی لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. فأذن الله ثم نظر الیه نظرت آیس من، فرمود برو، اما یه نگاه مایوسانه ای هم از پشت سر. و ارخا اینیه و بکا، چشمش آورد پایین و عشقم اینجوری. ثم قال، سپس اینو فرمود، اللهم اشهد فقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن ب به رسول الله، خدایا شاهد باش. داره به میدان مبارزه میره جوانی که شبیه ترین انسانها از نظر خلق و خلق و منطق به رسول خداست. و کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی، هر وقت هوس پیغمبر می کردیم نگاه به علی اکبر می نمودیم. فصاحه، صاحه صیحه زد، یعنی امام حسین فریاد کشید و قال یا ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی. علی اکبر رفت جنگی کرد، برگشت اومد که قضیهش رو میدونید. امام علیه السلام زبان به دهانش گذاشت، به مقامی که قرار بود نایل بشه دید نایل شد، حالا برگشت. وقتی برگشت توی این مرحله بعدی که وارد میدان شد، فجعل، اینجا علی اکبر علیه السلام جنگ نمایانی با دشمن کرد، رو حساسیتی که دشمنان با نام علی و امیر المؤمنین داشتن اینجا چه کار کردن؟ و جعل یقاتل حتی قتل تمام المعتقین ثم ضربه منقذ ابن مرث العبدی علی مفرق رأسه. این اومد در این کشتار یک شمشیر به فرق علی اکبر زد. اینا با سر خاندان علی کار دارن، مگه شمشیر به فرق خود علی ابن ابی طالب نزدن؟ ضربتن سرعه فیها، این ضربت به گونه ای بود که حضرت را از اسم داشت مینداخت پایین و اینجا حضرت دستاش آورد به گردن اسب که نیفته. اسبای تعلیم دیدیم بلدن بیاره به طرف خیمه، ولی وقتی این دست آورد به گردن اسب، خون فرق اومد چشم اسب رو گرفت، اسب ندید، رفت به طرف سپاه دشمن. اینجا هر کی شمشیر داشت زد، هر کی خنجر داشت زد، هر کی نیزه داشت زد. شنیدید اربن اربا در اثر این شمشیر زدن ها بود؟ یه وقت دیدن حسین سراسیمه آمد، پیاده شد، نگاهی به بدن اربن اربای علی اکبر انداخت، خم شد، صورت به صورت علی اکبر انداخت، دیدن حسین از رو بدن علی اکبر بلند نمیشه. زینب آمد میدان، وا خیا، وا حسینا. میگن اگه زینب به داد حسین نرسید، حسین کنار بدنه علی اکبر جال میده. اینجا بود که حسین گفت نمیتونم بدن علی رو بیارم. جمال آله
جمال آله بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، بگویید ما درش لیلا میاید تماشای قد اکبر نماید. علی جانم، علی جانم، علی جان، علی جانم، علی جانم، تا صدای ناله علیش شنید از عصر و زمین افتاد، دیگه زالوانش رمق نداشت از جا برخیزه، با سر زالو آرام آرام جلو اومد. فبکا بکان آلیاب ولدی علی جانم، دست و پا کم تر بزن، گم کرده بابا دست و پا، دست و پا کم تر بزن، گم کرده بابا دست و پا، نور چشمم بی تو راه خیمه را گم کرده، ای حسین جانم. علی اکبرم خیز و از جا آبرویم را بخر، عمه را از بین لامحرم ببر، اربن اربا شده ای از چه صدایت بزنم، دیگرم نیست توقع که جوابم بدهیم، بابا گویی آلشگری از پیکر تو رد شده، علی من بابا باید کفن به وسعت یک دشت آورم، در یک کفن که پیکر تو جا نمی شود، حسین حسین جانم. نمیدونم با چالی عباش رو زمین پهن کرد، بدن اربل اربای علی شو بر میداش، یه قطعه اینو که بر میداش یه قطعه دیگه رو زمین باقی مونده بود، بگم آقا جانم حق داشتیم بلند بلند ناله بزنیم، جوونا اومدن دور عبا رو گرفتن به سمت خیما بردن، حسین جانم آقا مردم میدونید به بدن اربن ارباد به بدنی میگن، اون عالم بزرگوار تسبیحشو نشون مردم داد، تسبیحشو پاره کرد همین که دانه ها رو زمین ریخ، صدا زد حالا برید دونه ها رو جمع کنید، حالا فهمیدی به کدوم بدن، بدن اربن اربا میگن، فدات بشم یا ابا عبدالله آقا حسین من، خواهم ببوسمت اما نمیشود، جایی برای بوسه که پیدا نمیشود، حسین جانم به پیش دیده من پاره پارت کردن، دلی نسوخ نگفتا که من پدرم، دویدم زهرم تا که زندت نگرم، مبندید دگر دست و فال زن پسرم، مبندید دگر دست و فال زن پسرم. هر کجای مجلس نشستی بلند بگو یا حسین، جسم سار الله اکبر غرق خون الله اکبر، اسقرش بر سینه او مهد خوابه ناز دارد. با ابی انت و ام یا مظلوم یا ابا عبدالله، نسألك اللهم ولدك باسمك العظيم العظم على عز الجل الكرم لا يبق محمد وعلي وفاطمة والأسل والحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسن وبإمام زماننا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة انك على كل شيء قدير. فقد همين يبي بنيابة از امام زمان عرض كنم، ولدي علي همه با هم وسط جنگ به من خندیدن، وسط جان همه به من خندیدن، گر تو باشی ببرم من کمی آرام ترم. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. خدایا امام زمانمون از ما راضی و خوشنود قرار بده، خدایا موانع فرجش هرچست دیگه برطرف بفرما، خدایا همه مریضامون لباس عافیت بپوشان، اموات هممون مخصوصا اموات این بین، خدایا سر سفره با کفایت ابی عبدالله علی اکبر علیه السلام میمان بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.